خوشحالم که دوباره موقعیتی فراهم شد که در مورد یکی از کتاب‌های دیگه از کتاب مقدس صحبت بکنیم. نمی‌خوام زیاد وارد بحثایی بشم که برای همه باز میشه. کتاب عزرا رو اگه ما نگاه کنیم، نویسنده کتاب خود عزرا هست و بعد از دوران اسارت نوشته شده. این کتاب در سال 430 قبل از میلاد نوشته شده و جالب اینه کتاب عزرا به معنی یهوه کمک میکنده و داره زمینه هایی رو برای ما داره در مورد کتاب باز میکنه. و در اصل دو تا کتاب عزرا و نهمیا یک کتاب بودن. در اصل دارن داستان بازگشت یا برگشتن قوم یهود رو از اسارت بیان میکنه و کتاب عزرا در از شرح وقایع کتاب دوم تواریخ رو داره ادامه میده و نشون میده که خدا چگونه داره عمل میکنه و چگونه عمل کرده و قوم خودش رو بعد از 70 سال اسارت داره به سرزمین موعود برمیگردونه. و کل این کتاب در اصل راجع به دو بازگشت از اسارت صحبت میکنه. بازگشت اول رو به رهبری زروبابل هست و برای بازسازی معبد، و بازگشت دوم تحت رهبری عزرا هست و برای بازسازی وضعیت روحانی قوم هست که بعدا صحبت خواهیم کرد. و بین این دو بازگشت 60 سال اختلاف هست که در اون قسمت اینطوری معتقد بر این هستن که تو اون فاصله در ایران استر تبدیل به ملکه ایران میشه و وقایع تاریخ کتاب استر در بین این وقفه زمانی هست و این وقفه زمانی به دلیل این اتفاق میفته، موقعی که برمیگردن قوم خداوند و شروع میکنن به بازسازی معبد و افراد خاصی که موندن در ثروت ایران رو، چون اون موقع اینا در بابل که اسیر بودن، بعد سالها قطعا هر کدوم برای خودشون مقام و ثروت و پله‌ای رو داشتن، زندگی رو ساخته بودن در بابل اون زمان یا در سرزمین پارس که بعدا به سرزمین پارس تبدیل میشه، چون اینا توسط نبوکدنصر به بردگی قوم بابل میرن، به حکومت بابل میرن، اما حکومت بابل توسط مادها و پارسا نابود میشه و حالا اینا جزء مایملک قوم پارس هستن. ولی اینا پشت پا میزنن به هر آنچه که از دنیا برای خودشون دارن و بر میگردن به کشور خودشون با قلبی خالص، میخوان خداوند رو خدمت بکنن و معبد رو بازسازی بکنن، اما کسایی از همین قوم نمیذارن این کار رو انجام بدن و نامنگاری میکنن برای داریوش و داریوش نگه میداره، دست نگه میداره به خاطر اینکه معبد کار نشه روش. و بعدها نبیهایی که اون زمان بودن، حالا نمیخوام صحبت کنم، در ادامه صحبت خواهیم کرد، کار رو دوباره شروع میکنن و یک وقفه زمانی اتفاق میفته. این وقفه زمانی در اصل از قوم خودشون هستن، از قومی هستن که از همون طایفه هستن ولی نمیخوان، حالا چه به دلیل اینکه قلبشون پاک نیست، چه به دلیل اینکه حسادت دارن، یا به هر دلیلی که هست، این عزیزان نمیخوان. و امروز نیست تو خیلی از کلیساها ما این اتفاقات رو همیشه دیدیم و خواهیم دید. موقعی که گروه خاصی با قلبی باز میخوان برای خداوند کار بکنن، گروه دیگه‌ای از همون قوم، از همون ایماندار، شاید از همون کلیسا میان بررسی میکنن و توطئه میچینن. این کتاب واقعا کتابیه، من بهتون پیشنهاد میکنم برید بخونید، آیه به آیهش رو بخونید و با پیرامون دنیای امروزی خودتون وفقش بدید، ببینید خداوند اینجا بهتون داره چی میگه. فوکوس باید رو خداوند باشه، رو کاری باشه که خداوند گفته انجام بده. خداوند قلب پادشاهان پارس رو لمس کرد برای اینکه قوم خودش برگردن، برای اینکه نه تنها برگردن بلکه بهشون کمک هم بشه. ما ادامه میدیم، هر کسی این 10 تا فصل از کتاب عزرا رو اگه خونده باشه واقعا پی میبره که خداوند چقدر به وعده های خودش امینه و چقدر قوم خودش رو دوست داره. من قسمتی رو کتاب رو اگه میخوندم، به نظر من کل کتاب میگم خیلی عالی، اما فصل 6 برای من خیلی جالب بود. موقعی که فصل 6 فرمان داریوش صادر میشه، فرمان داریوش اینجا صادر میشه، در اصل تو این فصل شروع شده معبد، ساختن معبد، اما در این فصل بنا به فرمان داریوش، یعنی توطئه همه افرادی که چیده شده، اینجا دیگه همه برملا میشه و خداوند از توطئه اونا هم استفاده میکنه که داریوش نه تنها دستور بازسازی قوم رو، بازسازی معبد رو دوباره بده، به اونا نیز کمک بکنه. تو این فصل در اصل معبد کامل میشه و در اصل از بقیه قوم خواسته میشه، چون بعضیا موندن، و تو این فصل از قوم خواسته میشه که موقعی که معبد درست میشه که از رجاست های امت های زمین جدا بشن، یعنی توبه بکنن از بدی هایی که تا به حال داشتن، تا به کنون داشتن، و عید فصح نیز دوباره جشن گرفته میشه. ما اگر نگاه بکنیم، ادامه بدیم کتاب رو، میتونیم به دو قسمت این کتاب عزرا رو ما جدا بکنیم. فصل 1 تا 6 رو شما اگر نگاه بکنید، در اصل داره به بازسازی معبد نگاه میکنه که در طی 22 سال تحت رهبری زروبابل بازسازی معبد ادامه پیدا میکنه. اما در قسمت فصل 7 تا فصل 10 رو اگه نگاه کنید، در طول یک سال بازسازی مردم ایجاد میشه، بازسازی مردم شروع میشه که اینجا تحت رهبری عزرا هستش. و فصل 1 تا 6 رو ما میتونیم به دو قسمت جدا بکنیم. از فصل 1 تا 2 بازگشت اول به اورشلیمه که حدود اونطوری که صحبت میشه حدود 50,000 نفر هستن. 50,000 نفر، آمار دقیق تو اینترنت اگه بزنید، تو کتاب مقدس هم بخونید، 49,000 خورده هست که میتونیم بگیم 50,000 نفر هستن. از فصل 3 تا فصل 6 شروع میشه به بنای معبد، و اگر بازسازی مردم در فصلهای 7 تا 10 رو جدا بکنیم، دو قسمت میشه. فصل 7 تا 8 دوره بازگشت دوم به اورشلیمه. تعداد اینجا ما میبینیم حدود 2,000 نفر دوباره برمیگردن به سرزمین خودشون، و فصل 9 و 10 مردم دوباره بنا میشن. یعنی شما اگه فصل 9 و 10 رو بخونید، 9 دعای عزرا رو شما میبینید که داره دعا میکنه، و تو اون دعا خیلی جالبه حرکت هایی رو که عزرا میکنه، خودش رو جدا از دیگران نمیبینه، خودش رو نمیگه من یک کاهنم، همه گناهکارید، خودش رو نیز با اینکه گناهی اون مرتکب نشده، ولی خودش رو دور از امت خودش نمیبینه و دعا میکنه، و در فصل 10 همگی اعتراف به گناه میکنن و اینجا حکومت یا قوم بنی اسرائیل اینجا دوباره بنا میشه. کارهایی که اینجا انجام میشه برای من خیلی جالبه. اگر بحثایی که اینجا شده، شاید شما خیلی وقتا به کلمه کنیسه خیلی برخورد کردید، کنیسه هایی که گفته میشه، اونطوری که گفته میشه اولین کنیسه هایی که برای قوم یهود ساخته شد توسط عزرا ساخته شد، و کلمه کلیسه در اصل به جماعت گفته میشه، به جماعت گفته میشه، و کنیسه ها در اصل مراکزی نبودن برای عبادتی، چون مردم مجبور بودن برای عبادت به معبد اورشلیم برن، اما کنیسه ها جاهایی بود که هدف کنیسه این بود که مراکزی بودن، مرکزهایی بودن که اونجا کلام خدا به قوم تعلیم داده می شد. چرا؟ چون این قوم مدتها در اسارت بودن و کلام خداوند رو فراموش کرده بودن و ادعای خداوند رو فراموش کرده بودن. اینجا عزرا میاد معبدهایی رو ببخشی کنیسه هایی رو می سازه که در اصل این کنیسه ها مراکز مطالعه و تعلیم بودن. و حتی قسمت بعدی رو که میخوام اشاره بکنم اینه که تو این قسمت خاخام ها به وجود میاد، تو این قسمت تلمود به وجود میاد. چرا؟ رهبران مذهبی یهود برای اینکه مطمئن بشن که قومشون که برگشتن و توبه کردن که دیگه شریعت خداوند رو عمدی و غیر عمدی نخواهند شکست، یا به اصطلاح خودشون دور شریعت خداوند یک دیواری کشیدن که مردم دیگه گناه نکنن، مردم دیگه دنبال اشتباهای قبلیشون نرن. و در اصل اینجا به مردم به این صورت بود که هر دستور شریعتی که خداوند نوشته بود، اونها دستورات و قوانین سختری رو وضع می کردن و تا به امروز هم هست، تا مطمئن بشن کسی خواسته یا نخواسته نمیاد شریعت خداوند رو بشکنه. و خدمت معلمین در این کنیسه ها توسط خاخام ها یا رابی ها انجام می شد، از همین زمان ها شروع شد. و هدف مطالب کتاب تلمود در اصل همچین دیواری بود و تا به امروز خیلی به این خاطر مسیح اگه میاد خیلی از شریعت ها رو رد می کنه، داره اینجا این قانون هایی رو که خاخام ها بیشتر از آنچه که خداوند از قومش خواسته بود اضافه کرده بودن، و مسیح در اصل اومد با اینها برخورد کرد، نه اینکه بیاد احکام خداوند رو از بین ببره و نسخشون کنه. خود مسیح گفت من نیومدم نسخ کنم، بلکه اومدم کاملشون کنم. شما اگر نگاه کنید، ما قرار بود در درس‌های قدیم خونده بودیم، تو کتاب اول تواریخ خونده بودیم که در مورد نسل داوود خونده بودیم. خود خداوند قول داده بود که از نسل داوود نجات دهنده‌ای بیاد، و خداوند اینجا با نگه داشتن نسل داوود نشون میده که آمدن عیسی مسیح امین هست. زروبابل رو اگه نگاه بکنی، طبق کتاب اول تواریخ زروبابل که بر میگرده به سرزمین خودشون، در اصل از نسل داوود بود. تو کتاب اول تواریخ بستش کردیم که بعدها مسیح از این نسل میاد و مسیح میبایستی از بیت لحم بیاد، که در میکا فصل 5 در موردش صحبت شده. خب اگر کتاب رو باز میکنیم و خوندید، عزیزایی که خوندن، تو کتاب عزرا فصل 1 آیه 1 میگه در نخستین سال کوروش شاه پارس، برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت. خب اینجا خیلی جالبه، اینجا دقیقا این کار روح القدسه. ما قرار بود تو همه کتاب ها از روح القدس صحبت میکنیم، کار روح القدسه که میاد نه تنها اسیران یهودی رو آزاد میکنه، بلکه میاد از کوروش استفاده میکنه که حتی برای بازسازی معبد خداوند کمک بکنه. حتی کلام خداوند میگه تو فصل 6 آیه 22 بود، من اگر نگاه کنم، بله فصل 6 آیه 22 کلام خداوند میگه: زیرا خداوند به آنان شادی بخشیده و دل پادشاه آشور را به ایشان مایل ساخته بود تا دستهای ایشان را برای بنای خانه خدا، یعنی خدای اسرائیل، قوی گرداند. کی این کار را کرده بود؟ روح القدس. اینا همه دستهای خداونده، کار خداونده که برای قومش داره انجام میده. شاید ما نمیبینیم، خیلی وقتا ما دستی رو نمیبینیم، یک حرکتی رو، فقط عمل کرد رو داریم میبینیم، اما در اصل اینجا داره خداونده داره کار میکنه. و اگر شما این کتاب رو نگاه کنید، حدود 6 بار تو این کتاب از کلمه دست خداوند داره استفاده میکنه. مثلا من یک مثال دیگه بزنم از کتاب همین عزرا فصل 7 آیه من نگاه کنم، آیه علامت زده بودم، آیه 28 میگه و در پیشگاه پادشاه و مشیران او و تمامی صاحب منصبان قدرتمند درباری محبت خود را شامل حال من ساخته است. پس من از آنجا که دست یهوه خدایم بر من بود قوت قلب یافتم و رؤسا را از میان اسرائیل گرد آوردم تا با من برآیند. یعنی هر اینجا 6 بار داره در مورد این صحبت میکنه، یا در مورد کار روح القدس ما حجی و زکریا رو داریم که نبوت میکردن و قوم رو تشویق میکردن برای اینکه معبد رو بازسازی کنن. تو تجدید بنای معبد در فصل 5 اگه نگاه کنید، سرتیترش نوشته تجدید بنای معبد، میگه آنگاه دو نبی یعنی حجی و زکریا پسران فلان به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودن نبوت کردن. این روح نبوت در اصل از روح القدسه که داره برای قوم خودش داره کار میکنه. اما درس‌های روحانی بسیار بسیاری رو ما میتونیم از این کتاب بگیریم. چند تا درس رو شاید اگر عزیزایی که خوندید با من موافق هستید و با من به این درس‌ها رسیدید، اول این که قبل از ساختن معبد، ما هر معبدی رو اگه میسازیم طبق عادت ابراهیم و همه انبیا اول باید مذبح ساخته بشه. زروبابل رو نگاه میکنیم تو فصل 3 تو فصل 3 نوشته بنای مذبح، یعنی زروبابل در از قبل از اون که معبد رو بسازه اول مذبح رو ساخت و قربانی های سوختنی رو گذرون. تو فصل 3 دقیقا داره به این اشاره میکنه و از وسط های فصل 3 میگه بازسازی معبد. و من اینجا این نکته برای من مشخص میشه، هرگاه میخوام کاری رو برای خداوند انجام بدم اول باید مهمترین کار اینه مذبح باید ساخته بشه. اول باید مذبح رو در قلب خودمون بسازیم، اول باید اون چیزی رو که ما رو در هدایت کار خدا بودن داره دور میکنه، قلب هامون رو بر روی مذبح بذاریم و از خداوند بخوایم که ما رو کمک بکنه. چرا؟ چون مذبح در اصل جاییه که به وسیله دعا ما با خدا ملاقات میکنیم، مسئله گناه رو به حضور خداوند میبریم و از خداوند میخوایم ما رو ببخشه و خودمون رو، زندگیمون رو تقدیم خداوند میکنیم. مذبح در اصل جاییه که نفس ما، خواسته های انسانی ما، نقشه های پلید انسانی ما باید تقدیم خداوند بشه و با آتش روح القدس سوخته بشه. شما اگر نگاه کنید موقعی که بر مذبح قرار میگیره باید آتشی میومد اون قربانی رو میسوزوند، و امروز همینطوره عزیزای من. اگر هر کار روحانی رو شما دوست دارید و تو قلبتون خداوند گذاشته، برید انجام بدید همه افکار خودتون، همه دسیسه‌های انسانی خودتون، چون هر آنچه از دنیا باشه من مطمئنم از خداوند نیست، شک ندارم. افکار ما اگر افکار انسانی از خداوند نیست، نیازی نیست ما بجنگیم، هیچ نیازی نیست. همه درخواست ها اونو به حضور خداوند میبریم، بر روی مذبح قرار میدیم و قلبمونو برای خداوند باز میکنیم. میگم خداوندا، این آنچه هست که از قلب من تراوش کرده، از تو میخوام این رو به عنوان یه قربانی تمام سوز قبول کن. و خداوند اگر روح خودش رو فرستاد، روح خداوند میتونه نیت های پلید ما رو راهنمایی بکنه به نیت های نیکوی خداوند. آمین که این قسمت برای ما باز بشه و در راه خداوند بیشتر قدم برداریم. دومین قسمتی که اینجا برای من خیلی جالب بود، تو فصل چهار آیات 1-3 رو میبینیم، نوشته سرتیترش نوشته مخالفت با بنای خانه خدا. اینجا قبل از اینکه این دشمنانی که من عرض کردم بیان فوراً روی دشمنی خودشون رو نشون بدن، اول میان دست دوستی میارن، اما خیلی جالبه اینجا دشمنان در اصل میان پیشنهاد همکاری میدن برای بنای معبد به زروبابل، میان پیشنهاد همکاری میدن، اما زروبابل و رهبران قوم چون حکمت الهی داشتن این دعوت رو رد میکنن. خیلی برام جالبه، من خیلی وقتا شده جنگیدم برای اینکه اعضایی باشند ولی رهبران کلیسایی شبانهای ارشد، من برای من عجیب بود چرا همیشه میگفتن نه. میگفتم خداوندا چرا این شخص یا این اشخاص، من فکر میکنم خیلی خوبن، ولی با یک کلام فقط میگفتن نه. و امروز اگر این کتاب رو خوندم در طی این هفته، برای من خیلی خوب باز شد که این عزیزان سرشار از حکمت الهی هستند. اینجا اومده بودن خانه خداوند رو، معبد رو بازسازی بکنن، دست دوستی داده بودن. اما زروبابل، شما خواهش میکنم فصل 4 رو از آیه 1 تا آیه 5 رو شما مطالعه بکنید و اینجا میبینیم بعد از اینکه دست دوستی اونا قبول نمیشه، یعنی نمیپذیره زروبابل و عزیزای دیگه رهبران قوم، از آیه 6 میبینیم دسیسه های اصلی این عزیزان باز میشه که روی اصلی خودشون رو نشون میدن. و برای من خیلی جالب بود به شخصه، چون تو کلیسا هستم همیشه خدمت میکنم، این قسمت برای من مهم بود. خواهش میکنم که به این قسمت دقت بکنید، چرا همیشه تاکتیک شیطان اینه که همیشه از داخل کلیسا بیشتر به کلیسا ضربه زده. از اولین روزی که کلیسا ساخته شد، از دوران اعمال رسولان، این هشدارها در کلیسا بوده و من ازتون خواهش میکنم با دید بازتری به کلیساتون توجه بکنید و معبد خداوند رو که کلیسا هست در بازسازی اون، در ترمیم اون همیشه کوشا باشید. به همین خاطر پولس رسول همیشه به کلیساهای افسوس این رو میگفت که گرگان درنده در بین شما هست و میگه در خواهن آمد که به گله رحم نمی کنن. تو فصل اعمال رسولان فصل 2 فکر کنم قسمت‌های 20 به بالا 28-29 هست که و میبینیم در طول تاریخ رهبران ناشایسته به کلیسای خداوند از اول تا به حال بیشتر از دشمنان دیگه به کلیسا ضربه زدن. حالا شما میتونید تاریخ کلیسا رو بخونید، از ابتدا چطوری کاتولیک اومد، چطوری دوره هایی که بوده نبوده. من با هیچ کلیسای خاصی نمیخوام اشاره بکنم، اما شما میبینید بیشترین جفا و بیشترین قتل و عام مسیحی ها رو خود از درون کلیسا شروع شده و این ترفند شیطانه. پس ازتون خواهش میکنم اگر این قسمت رو میخونید بیشتر به کلیسای خودتون توجه بکنید، بیشتر به کلیسای خودتون رو حمایت بکنید، چرا که خداوند، اراده خداوند این بوده که شما در این کلیسا قرار داشته باشی. هر کلیسایی که هستی فرق نمی‌کنه، از کلیسای خودت محافظت کن، از کلیسای خودت رو حمایت کن. خب و قسمت بعدی که من میخوام براتون شیر بکنم اینه که قبل از تعلیم باید خودمون کلام رو بخونیم و شخصا اون رو تجربه بکنیم. من نمیتونم یک شبان باشم و کلام خداوند رو پراکنده بخونم. من نمیتونم یک شبان باشم که کلام خداوند رو هنوز یک دوره نخوندم از ابتدا تا آخر. من نمیتونم یک خادم کلیسایی باشم که برنامه منظم مطالعه کتاب مقدسی نداشته باشم. من نمیتونم یک شبان باشم که آنچه را که من از کلام نگرفتم چطوری میتونم به دیگران انتقال بدم. مجبورم از این شاخه به اون شاخه، از این اینترنت به اون اینترنت، از این کتاب به اون کتاب، و در اصل فوکوس از روی کتاب مقدس برداشته میشه. عزرا در اصل یک نمونه خوب یک معلم کلام خداوند بود. فصل 7 رو اگه نگاه بکنی، فصل 7 آیه 9 تا 10 رو بخونم، میگه او سفر خود را از بابل در روز نخست از ماه نخست آغاز کرد و در روز نخست از ماه پنجم به اورشلیم رسید. از آن رو که دست نیکوی خدایش بر وی بود، زیرا عزرا دل خیش را به تفحص در شریعت خداوند و اجرای آن و آموزش فرایض و فرمانهایش در اسرائیل سپرده بود. دوباره میخونم، زیرا عزرا یک دل خود را به تفحص در شریعت خداوند، نه تنها دل خودش رو، یعنی دل یعنی چی؟ یعنی همه تمایلش این بود که بره بخونه، کندوکا بکنه، یاد بگیره و بعدا میگه و اجرای آن موقعی که من کلام رو میخونم در زندگی خود من دیده نمیشه، چطور انتظار دارم عزیزی رو که بهش خدمت میکنم اون اجرا بکنه؟ میگه رطب خورده که من رطب کنن. موقعی که من خودم کارهایی رو انجام میدم چه انتظاری دارم طرف مثلا درس شفا و آزادی رو بدونه در کلیسا؟ موقعی که من خودم ده یک نمیدم چطوری میتونم به عزیزی بگم برادر من، خواهر من، شما میتونید ده یک بدید؟ موقعی که من در وجود خودم هنوز کینه و نفرت هست چطوری میتونم به عزیزی بگم شما باید در مسیح به قامت مسیح رشد بکنید؟ همه اینها رو ما به عنوان یک معلم خوب در عزرا داریم میبینیم. عزرا فصل 7 آیه 10 دوباره میخونم، زیرا عزرا دل خیش را به تفحص در شریعت خداوند و اجرای آن، نه تنها اجرا، و میگه و آموزش فرایض و فرمانهایش در اسرائیل سپرده بود. این دستوری برای همه ما که باید با جدیت کلام رو مطالعه بکنیم، در زندگی خودمون به انجام برسونیم، بعد به دیگران بدیم. پس این سه قسمت رو خواهشاً اگر یادداشت میکنید یادداشت بکنید که یک معلم خوب، یک شخصی که میخواد معلم خوب در کلام، معلم خوب کلام خداوند باشه، نیازی نیست شما بری دانشگاه بخونی. خیلی از عزیزان هستن فقط پوز دانشگاه رو میزنن، ولی خیلی از عزیزام هستن هنوز از یک دانشگاهی وارد نشدن. من عزیزای بسیاری رو میشناسم دانشگاهی رو که داشتن حضوری نبوده، اما تفحصشون از کلام به این شیوه بوده: یک، مطالعه، با جدیت مطالعه کردن، در زندگی خودشون به انجام رسوندن و به دیگران تعلیم میدن. این اون چیزیه که کلام خداوند طبق این آیه از ماها میخواد. و ما چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ باید این سه کار رو ما در زندگی خودمون انجام بدیم: یک، به تمامی دل کلام خدا رو به خوبی مطالعه کنیم، به تمامی دل. خداوند نمیگه نصفش، نمیگه 99%، میگه خداوند خدای خود را با تمام دل. دو، اون چیزی رو که از کلام میگیریم در زندگی خودمون اثبات بکنیم، بعد اون رو به دیگران انتقال بدیم. و امروز سوال من اینه: تو کدوم قسمت من ضعیفم؟ تو کدوم قسمت من ایمان دارم؟ ایمان دارم همه ما در قسمتی ضعف داریم که همه ما اگه ولمون کنم بهترین معلمیم، بهترین سخنران هستیم، بهترین واعظ هستیم، اما در قسمت اول و دوم مشکل داریم، مخصوصا تو قسمت دوم. چرا؟ چون تو قسمت اول مشکل داریم، کتاب خداوند رو، کلام خداوند رو داریم به صورت یک فال میخونیم، به صورتی مطالعه میکنیم. امروز مثلا من میبینم به چه چیزی نیاز دارم، این مشکل برای من پیش اومده، فورا میرم مثلا کتاب افسس رو میخونم، خوندم، ارضا شدم، فردا میام مثلا جوگیر میشم، میرم عزرا رو میخونم، پس فردا جوگیر میشم، میرم متا رو میخونم. اینطوری برادر و خواهر من، شما نمیتونید یک معلم خوبی باشید. چرا؟ چون هیچی از کلام خداوند نگرفتی. کلام رو باید روزانه خوند، در زندگی من و شما باید تأثیر بذاره، ما رو تغییر بده. بعد از تغییر ما میتونیم وسیله‌ای باشیم در دستان خدا، نه برای موعظه کردن، برای اون چیزی که خداوند از ما میخواد. به این میگن خواندگی. همه قرار نیست واعظ خوبی باشن، همه قرار نیست شبان خوبی باشن. شاید تعجب بکنید، شاید یک روزی خداوند به شما بگه شما باید خدمت کنید. خدمت شما اینه: هر کسی وارد کلیسا شد، پاشو بشوری، کفشاشو واکس بزنی، یا خدمت بکنی، بری دستشویی کلیسا رو تمیز بکنی. این شاید خدمتیه که خداوند از ما خواسته. این خدمت فقط این نیست بالای منبر بریم، پشت تریبون بریم و موعظه بکنیم. خدمت این نیست که دیگران رو نصیحت بکنیم. اتفاقا خدمت اینه اول خودمون رو نصیحت بکنیم و فروتن بشیم. اگر تو کلیسا اولین درس فروتنی رو یاد نگیریم، هیچ وقت ما یاد نخواهیم گرفت. همش دنبال دسیسه هستیم و با افکار انسانی خودمون میریم جلو. و قسمت دیگه که برای من خیلی جالب بود، تو فصل 9 رو اگه میخوندم، دعای عزرا رو من اول جلسه هم خدمتتون عرض کردم، میخوندم برای من خیلی جالب بود. تو کل این فصل 9 عزرا رو من یه طور دیگه میدیدم و این بر درسیه که من یاد گرفتم که خادم خدا کسی که خدمت میکنه، کسی که معلمه، کسی که شبانه، کسی به هر شیوهی داره خدمت میکنه، موقعی که گناهی رو در کلیسا میبینه، گناهی رو در یک زندگی یک عزیزی میبینه، نباید فقط اون رو وادار به توبه بکنه. اینجا من عزرا رو اینطوری دیدم، یه خادم خدا بود، نه تنها برای گناهان خودش نگران بود و توبه میکنه، بلکه برای گناهان قومش و برای گناهان کلیسا نیز متأثر میشه، ببخشید قومش. و امروز اگر من و شما خادم خوبی هستیم، باید متأثر بشیم و متأثر شدن این نیست طرف رو بکوبیم، اتفاقا برعکس. ما عزرا رو میبینیم موقعی که میشنوه قوم اسرائیل بار دیگه گناه کرده اند و با اقوام بیگانه دارن ازدواج کردن، داره چیکار میکنه؟ یک، جامه هاشو پاره میکنه، چاک میزنه، موی سرش رو، ریشش رو میتراشه و ماتم میگیره. امروز ماها چقدر ماتم گرفتیم برای دیگران، چقدر برای دیگران عشق ریختیم، یا برعکس چقدر برای دیگران پاپوش درست کردیم، چقدر پشت سر دیگران صحبت کردیم، یا برعکس خیلی کتاب مقدسی رفتیم با شخص، اون شخص صحبت کردیم. این اون چیزاییه که ما باید از عزرا یاد بگیریم. عزرا بعد از این گناهان قومش رو به صورت خیلی جالبی، هیچ وقت نمیگه من، میگه ما، از کلمه ما استفاده میکنه و توبه میکنه. یعنی با اینکه اون گناه رو خودش شخصا تکرار نکرده، با اقوام بیگانه ازدواج نکرده، اما خودش رو از قومش جدا نمیبینه و اینجا از کلمه ما استفاده میکنه و همراه اونا توبه میکنه. در اصل این جمله رو از من به عنوان یک یادگاری داشته باشید که گناه به هر شیوهی باشه، چه تو زندگی خود اون خادم باشه، چه تو زندگی اعضای کلیسا باشه یا بیرون کلیسا باشه، گناه باید خادم مسیح رو محزون بکنه، نگران بکنه. هر جا گناه رو دیدید، دیدید اونجا یه گناهی هست و محزون شدی، اونجا جاییه که تو خادم خوبی هستی، اونجا جاییه که تو باید حس بکنی که من خادم خداوند هستم، چه گناه رو خودت انجام بدی، چه گناه رو دیگران انجام بدی. و یک خادم نباید خودش رو جدا از قومش بدونه و باید همیشه برای قوم خودش شفاعت بکنه. امیدوارم، میدونم این سری یه ذره بیشتر شد، اما بحث یه ذره عمیق‌تر بود. امیدوارم برای سری بعد نیز ازتون خواهش میکنم کتاب نهمیا رو بخونید. کتاب نهمیا با عزرا خیلی یکی هستن، مچ هستن. من ازتون خواهش میکنم 13 فصل بیشتر نیست، این هفته رو قرار بدید که همراه با مطالعه روزانه خودتون این کتاب رو نیز ادامه بدید. خوشحالم که دوباره موقعیتی فراهم شد که در مورد یکی از کتاب‌های دیگه از کتاب مقدس صحبت بکنیم. نمیخوام زیاد وارد بحثایی بشم که برای همه باز میشه. کتاب عزرا رو اگه ما نگاه کنیم، نویسنده کتاب خود عزرا هست و بعد از دوران اسارت نوشته شده. این کتاب در سال 430 قبل از میلاد نوشته شده و جالب اینه کتاب عزرا به معنی یهوه کمک میکنده و داره زمینه هایی رو برای ما داره در مورد کتاب باز میکنه. و در اصل دو تا کتاب، عزرا و نهمیا، یک کتاب بودن در اصل. دارن داستان بازگشت یا برگشتن قوم یهود رو از اسارت بیان میکنه و کتاب عزرا در از شرح وقایع کتاب دوم تواریخ رو داره ادامه میده و نشون میده که خدا چگونه داره عمل میکنه و چگونه عمل کرده و قوم خودش رو بعد از 70 سال اسارت داره به سرزمین موعود برمیگردونه. و کل این کتاب در اصل راجع به دو بازگشت از اسارت صحبت میکنه. بازگشت اول رو به رهبری زروبابل هست و برای بازسازی معبد، و بازگشت دوم تحت رهبری عزرا هست و برای بازسازی وضعیت روحانی قوم هست که بعداً صحبت خواهیم کرد. و بین این دو بازگشت 60 سال اختلاف هست که در اون قسمت اینطوری معتقد بر این هستن که تو اون فاصله در ایران استر تبدیل به ملکه ایران میشه و وقایع تاریخ کتاب استر در بین این وقفه زمانی هست، و این وقفه زمانی به دلیل این اتفاق میفته موقعی که برمیگردن قوم خداوند و شروع میکنن به بازسازی معبد و افراد خاصی که موندن در ثروت ایران رو، چون اون موقع اینا در بابل که اسیر بودن، بعد سالها قطعا هر کدوم برای خودشون مقام و ثروت و پله‌ای رو داشتن، زندگی رو ساخته بودن در بابل اون زمان یا در سرزمین پارس که بعدا به سرزمین پارس تبدیل میشه، چون اینا توسط نبوکدنصر به بردگی قوم بابل میرن، به حکومت بابل میرن، اما حکومت بابل توسط مادها و پارسا نابود میشه و حالا اینا جزء مایملک قوم پارس هستن. ولی اینا پشت پا میزنن به هر آنچه که از دنیا برای خودشون دارن و بر میگردن به کشور خودشون با قلبی خالص، میخوان خداوند رو خدمت بکنن و معبد رو بازسازی بکنن، اما کسایی از همین قوم نمیذارن این کار رو انجام بدن و نامنگاری میکنن برای داریوش، و داریوش نگه میداره، دست نگه میداره به خاطر اینکه معبد کار نشه روش، و بعدها نبیهایی که اون زمان بودن، حالا نمیخوام صحبت کنم، در ادامه صحبت خواهیم کرد، کار رو دوباره شروع میکنن و یک وقفه زمانی اتفاق میفته. این وقفه زمانی در اصل از قوم خودشون هستن، از قومی هستن که از همون طایفه هستن ولی نمیخوان، حالا چه به دلیل اینکه قلبشون پاک نیست، چه به دلیل اینکه حسادت دارن، یا به هر دلیلی که هست، این عزیزان نمیخوان. و امروز نیست تو خیلی از کلیساها ما این اتفاقات رو همیشه دیدیم و خواهیم دید، موقعی که گروه خاصی با قلبی باز میخوان برای خداوند کار بکنن، گروه دیگه‌ای از همون قوم، از همون ایماندار، شاید از همون کلیسا میان بررسی میکنن و توطئه میچینن. این کتاب واقعا کتابیه، من بهتون پیشنهاد میکنم برید بخونید، آیه به آیهش رو بخونید و با پیرامون دنیای امروزی خودتون وفقش بدید، ببینید خداوند اینجا بهتون داره چی میگه. فوکوس باید رو خداوند باشه، رو کاری باشه که خداوند گفته انجام بده. خداوند قلب پادشاهان پارس رو لمس کرد برای اینکه قوم خودش برگردن، برای اینکه نه تنها برگردن بلکه بهشون کمک هم بشه. ما ادامه میدیم، هر کسی این 10 تا فصل از کتاب عزرا رو اگه خونده باشه واقعا پی میبره که خداوند چقدر به وعده های خودش امینه و چقدر قوم خودش رو دوست داره. من قسمتی رو کتاب رو اگه میخوندم، به نظر من کل کتاب میگم خیلی عالی، اما فصل 6 برای من خیلی جالب بود. موقعی که فصل 6 فرمان داریوش صادر میشه، فرمان داریوش اینجا صادر میشه، در اصل تو این فصل شروع شده معبد، ساختن معبد، اما در این فصل بنا به فرمان داریوش، یعنی توطئه همه افرادی که چیده شده، اینجا دیگه همه برملا میشه و خداوند از توطئه اونا هم استفاده میکنه که داریوش نه تنها دستور بازسازی قوم رو، بازسازی معبد رو دوباره بده، به اونا نیز کمک بکنه. تو این فصل در اصل معبد کامل میشه و در اصل از بقیه قوم خواسته میشه، چون بعضیا موندن، و تو این فصل از قوم خواسته میشه که موقعی که معبد درست میشه که از رجاست های امت های زمین جدا بشن، یعنی توبه بکنن از بدی هایی که تا به حال داشتن، تا به کنون داشتن. و عید فصح نیز دوباره جشن گرفته میشه. ما اگر نگاه بکنیم، ادامه بدیم کتاب رو، میتونیم به دو قسمت این کتاب عزرا رو ما جدا بکنیم. فصل 1-6 رو شما اگر نگاه بکنید، در اصل داره به بازسازی معبد نگاه میکنه که در طی 22 سال تحت رهبری زروبابل بازسازی معبد ادامه پیدا میکنه. اما در قسمت فصل 7-10 رو اگه نگاه کنید، در طول یک سال بازسازی مردم ایجاد میشه، بازسازی مردم شروع میشه که اینجا تحت رهبری عزرا هستش. و فصل 1-6 رو ما میتونیم به دو قسمت جدا بکنیم. از فصل 1-2 بازگشت اول به اورشلیمه که حدود اونطوری که صحبت میشه حدود 50,000 نفر هستن. 50,000 نفر، آمار دقیق تو اینترنت اگه بزنید، تو کتاب مقدس هم بخونید، 49,000 خورده هست که میتونیم بگیم 50,000 نفر هستن. از فصل 3-6 شروع میشه به بنای معبد. و اگر بازسازی مردم در فصلهای 7-10 رو جدا بکنیم، دو قسمت میشه. فصل 7-8 دوره بازگشت دوم به اورشلیمه. تعداد اینجا ما میبینیم حدود 2,000 نفر دوباره برمیگردن به سرزمین خودشون. و فصل 9-10 مردم دوباره بنا میشن. یعنی شما اگه فصل 9-10 رو بخونید، 9 دعای عزرا رو شما میبینید که داره دعا میکنه. و تو اون دعا خیلی جالبه، حرکت هایی رو که عزرا میکنه، خودش رو جدا از دیگران نمیبینه، خودش رو نمیگه من یک کاهنم، همه گناهکارید، خودش رو نیز با اینکه گناهی اون مرتکب نشده، ولی خودش رو دور از امت خودش نمیبینه و دعا میکنه. و در فصل 10 همگی اعتراف به گناه میکنن و اینجا حکومت یا قوم بنی اسرائیل اینجا دوباره بنا میشه. کارهایی که اینجا انجام میشه برای من خیلی جالبه. اگر بحثایی که اینجا شده، شاید شما خیلی وقتا به کلمه کنیسه خیلی برخورد کردید، کنیسه هایی که گفته میشه. اونطوری که گفته میشه، اولین کنیسه هایی که برای قوم یهود ساخته شد توسط عزرا ساخته شد. و کلمه کلیسه در اصل به جماعت گفته میشه، به جماعت گفته میشه. و کنیسه ها در اصل مراکزی نبودن برای عبادتی، چون مردم مجبور بودن برای عبادت به معبد اورشلیم برن. اما کنیسه ها جاهایی بود که هدف کنیسه این بود که مراکزی بودن، مرکزهایی بودن که اونجا کلام خدا به قوم تعلیم داده می شد. چرا؟ چون این قوم مدتها در اسارت بودن و کلام خداوند رو فراموش کرده بودن و ادعای خداوند رو فراموش کرده بودن. اینجا عزرا میاد معبدهایی رو، ببخشید، کنیسه هایی رو می سازه که در اصل این کنیسه ها مراکز مطالعه و تعلیم بودن. و حتی قسمت بعدی رو که میخوام اشاره بکنم اینه که تو این قسمت خاخام ها به وجود میاد، تو این قسمت تلمود به وجود میاد. چرا؟ رهبران مذهبی یهود برای اینکه مطمئن بشن که قومشون که برگشتن و توبه کردن، که دیگه شریعت خداوند رو عمدی و غیر عمدی نخواهند شکست، یا به اصطلاح خودشون دور شریعت خداوند یک دیواری کشیدن که مردم دیگه گناه نکنن، مردم دیگه دنبال اشتباهای قبلیشون نرن. و در اصل اینجا به مردم به این صورت بود که هر دستور شریعتی که خداوند نوشته بود، اونها دستورات و قوانین سختری رو وضع می کردن. و تا به امروز هم هست، تا مطمئن بشن کسی خواسته یا نخواسته نمیاد شریعت خداوند رو بشکنه. و خدمت معلمین در این کنیسه ها توسط خاخام ها یا رابی ها انجام می شد از همین زمان ها شروع شد و هدف مطالب کتاب تلمود در اصل همچین دیواری بود و تا به امروز خیلی به این خاطر مسیح اگه میاد خیلی از شریعت ها رو رد میکنه، داره اینجا این قانون هایی رو که خاخام ها بیشتر از آنچه که خداوند از قومش خواسته بود اضافه کرده بودن و مسیح در اصل اومد با اینها برخورد کرد، نه اینکه بیاد احکام خداوند رو از بین ببره و نسخشون کنه. خود مسیح گفت من نیومدم نسخ کنم بلکه اومدم کاملشون کنم. شما اگر نگاه کنید ما قرار بود در درس‌های قدیم خونده بودیم، تو کتاب اول تواریخ خونده بودیم که در مورد نسل داوود خونده بودیم، خود خداوند قول داده بود که از نسل داوود نجات دهنده‌ای بیاد و خداوند اینجا با نگه داشتن نسل داوود نشون میده که آمدن عیسی مسیح امین هست. زروبابل رو اگه نگاه بکنید طبق کتاب اول تواریخ، زروبابل که بر میگرده به سرزمین خودشون، در اصل از نسل داوود بود. تو کتاب اول تواریخ بستش کردیم که بعدها مسیح از این نسل میاد و مسیح میبایستی از بیت لحم بیاد که در میکا فصل 5 در موردش صحبت شده. خب اگر کتاب رو باز میکنیم و خوندید، عزیزایی که خوندن، تو کتاب عزرا فصل 1 آیه 1 میگه در نخستین سال کوروش شاه پارس برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت. خب اینجا خیلی جالبه، اینجا دقیقا این کار روح القدسه. ما قرار بود تو همه کتاب ها از روح القدس صحبت میکنیم، کار روح القدسه که میاد نه تنها اسیران یهودی رو آزاد میکنه، بلکه میاد از کوروش استفاده میکنه که حتی برای بازسازی معبد خداوند کمک بکنه. حتی کلام خداوند میگه تو فصل 6 آیه 22 بود، من اگر نگاه کنم، بله فصل 6 آیه 22 کلام خداوند میگه زیرا خداوند به آنان شادی بخشیده و دل پادشاه آشور را به ایشان مایل ساخته بود تا دستهای ایشان را برای بنای خانه خدا یعنی خدای اسرائیل قوی گرداند. کی این کار را کرده بود؟ روح القدس. اینا همه دستهای خداونده، کار خداونده که برای قومش داره انجام میده. شاید ما نمیبینیم، خیلی وقتا ما دستی رو نمیبینیم، یک حرکتی رو، فقط عمل کرد رو داریم میبینیم، اما در اصل اینجا داره خداونده داره کار میکنه. و اگر شما این کتاب رو نگاه کنید، حدود 6 بار تو این کتاب از کلمه دست خداوند داره استفاده میکنه. مثلا من یک مثال دیگه بزنم از کتاب همین عزرا فصل 7 آیه، من نگاه کنم آیه علامت زده بودم، آیه 28 میگه و در پیشگاه پادشاه و مشیران او و تمامی صاحب منصبان قدرتمند درباری محبت خود را شامل حال من ساخته است. پس من از آنجا که دست یهوه خدایم بر من بود قوت قلب یافتم و رؤسا را از میان اسرائیل گرد آوردم تا با من برآیند. یعنی هر اینجا 6 بار داره در مورد این صحبت میکنه، یا در مورد کار روح القدس ما حجی و زکریا رو داریم که نبوت میکردن و قوم رو تشویق میکردن برای اینکه معبد رو بازسازی کنن. تو تجدید بنای معبد در فصل 5 اگه نگاه کنید، سرتیترش نوشته تجدید بنای معبد، میگه آنگاه دو نبی یعنی حجی و زکریا پسران فلان به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودن نبوت کردند. این روح نبوت در اصل از روح القدسه که داره برای قوم خودش داره کار میکنه. اما درس‌های روحانی بسیار بسیاری رو ما میتونیم از این کتاب بگیریم. چند تا درس رو شاید اگر عزیزایی که خوندید با من موافق هستید و با من به این درس‌ها رسیدید، اول اینکه قبل از ساختن معبد، ما هر معبدی رو اگه میسازیم طبق عادت ابراهیم و همه انبیا اول باید مذبح ساخته بشه. زروبابل رو نگاه میکنیم تو فصل 3 نوشته بنای مذبح، یعنی زروبابل در از قبل از اون که معبد رو بسازه اول مذبح رو ساخت و قربانی های سوختنی رو گذرون. تو فصل 3 دقیقا داره به این اشاره میکنه و از وسط های فصل 3 میگه بازسازی معبد. و من اینجا این نکته برای من مشخص میشه، هرگاه میخوام کاری رو برای خداوند انجام بدم، اول باید مهمترین کار اینه مذبح باید ساخته بشه. اول باید مذبح رو در قلب خودمون بسازیم. اول باید اون چیزی رو که ما رو در هدایت کار خدا بودن داره دور میکنه، قلب هامون رو بر روی مذبح بذاریم و از خداوند بخوایم که ما رو کمک بکنه. چرا؟ چون مذبح در اصل جاییه که به وسیله دعا ما با خدا ملاقات میکنیم. مسئله گناه رو به حضور خداوند میبریم و از خداوند میخوای ما رو ببخشه و خودمون رو، زندگیمون رو تقدیم خداوند میکنیم. مذبح در اصل جاییه که نفس ما، خواسته های انسانی ما، نقشه های پلید انسانی ما باید تقدیم خداوند بشه و با آتش روح القدس سوخته بشه. شما اگر نگاه کنید موقعی که بر مذبح قرار میگیره باید آتشی میومد اون قربانی رو میسوزند. و امروز همینطوره عزیزای من، اگر هر کار روحانی رو شما دوست دارید و تو قلبتون خداوند گذاشته، برید انجام بدید. همه افکار خودتون، همه دسیسه‌های انسانی خودتون، چون هر آنچه از دنیا باشه من مطمئنم از خداوند نیست، شک ندارم. افکار ما اگر افکار انسانی از خداوند نیست، نیازی نیست ما بجنگیم، هیچ نیازی نیست. همه درخواست ها اونو به حضور خداوند میبریم، بر روی مذبح قرار میدیم و قلبمونو برای خداوند باز میکنیم. میگم خداوندا، این آنچه هست که از قلب من تراوش کرده، از تو میخوام این رو به عنوان یه قربانی تمام سوز قبول کن. و خداوند اگر روح خودش رو فرستاد، روح خداوند میتونه نیتهای پلید ما رو راهنمایی بکنه به نیتهای نیکوی خداوند. آمین که این قسمت برای ما باز بشه و در راه خداوند بیشتر قدم برداریم. دومین قسمتی که اینجا برای من خیلی جالب بود، تو فصل چهار آیات 1-3 رو میبینیم، نوشته، سرتیترش نوشته مخالفت با بنای خانه خدا. اینجا قبل از اینکه این دشمنانی که من عرض کردم بیان فوراً روی دشمنی خودشون رو نشون بدن، اول میان دست دوستی میارن. اما خیلی جالبه اینجا دشمنان در اصل میان پیشنهاد همکاری میدن برای بنای معبد به زروبابل، میان پیشنهاد همکاری میدن، اما زروبابل و رهبران قوم چون حکمت الهی داشتن این دعوت رو رد میکنن. خیلی برام جالبه، من خیلی وقتا شده جنگیدم برای اینکه اعضایی باشند ولی رهبران کلیسایی، شبانهای ارشد، برای من عجیب بود. چرا همیشه میگفتن نه؟ میگفتم خداوندا چرا این شخص یا این اشخاص، من فکر میکنم خیلی خوبن، ولی با یک کلام فقط میگفتن نه. و امروز اگر این کتاب رو خوندم در طی این هفته، برای من خیلی خوب باز شد که این عزیزان سرشار از حکمت الهی هستن. اینجا اومده بودن خانه خداوند رو، معبد رو بازسازی بکنن، دست دوستی داده بودن. اما زروبابل، شما خواهش میکنم فصل 4 رو از آیه 1-5 رو شما مطالعه بکنید و اینجا میبینیم بعد از اینکه دست دوستی اونا قبول نمیشه، یعنی نمیپذیره زروبابل و عزیزای دیگه رهبران قوم، از آیه 6 میبینیم دسیسه های اصلی این عزیزان باز میشه که روی اصلی خودشون رو نشون میدن. و برای من خیلی جالب بود به شخصه، چون تو کلیسا هستم، همیشه خدمت میکنم، این قسمت برای من مهم بود. خواهش میکنم که به این قسمت دقت بکنید. چرا؟ همیشه تاکتیک شیطان اینه که همیشه از داخل کلیسا بیشتر به کلیسا ضربه زده. از اولین روزی که کلیسا ساخته شد، از دوران اعمال رسولان این هشدارها در کلیسا بوده و من ازتون خواهش میکنم با دید بازتری به کلیساتون توجه بکنید و معبد خداوند رو که کلیسا هست در بازسازی اون، در ترمیم اون همیشه کوشا باشید. به همین خاطر پولس رسول همیشه به کلیساهای افسوس این رو میگفت که گرگان درنده در بین شما هست و میگه در خواهند آمد که به گله رحم نمی کنند. تو فصل اعمال رسولان فصل دو فکر کنم قسمت های 20 به بالا 28-29 هست که و میبینیم در طول تاریخ رهبران ناشایسته به کلیسای خداوند از اول تا به حال بیشتر از دشمنان دیگه به کلیسا ضربه زدن. حالا شما میتونید تاریخ کلیسا رو بخونید، از ابتدا چطوری کاتولیک اومد، چطوری دوره هایی که بوده نبوده. من با هیچ کلیسای خاصی نمیخوام اشاره بکنم، اما شما میبینید بیشترین جفا و بیشترین قتل و عام مسیحی ها رو خود از درون کلیسا شروع شده و این ترفند شیطانه. پس ازتون خواهش میکنم اگر این قسمت رو میخونید بیشتر به کلیسای خودتون توجه بکنید، بیشتر به کلیسای خودتون رو حمایت بکنید، چرا که خداوند، اراده خداوند این بوده که شما در این کلیسا قرار داشته باشی. هر کلیسایی که هستی فرق نمی‌کنه، از کلیسای خودت محافظت کن، از کلیسای خودت رو حمایت کن. خب و قسمت بعدی که من میخوام براتون شیر بکنم اینه که قبل از تعلیم باید خودمون کلام رو بخونیم و شخصا اون رو تجربه بکنیم. من نمیتونم یک شبان باشم و کلام خداوند رو پراکنده بخونم. من نمیتونم یک شبان باشم که کلام خداوند رو هنوز یک دوره نخوندم از ابتدا تا آخر. من نمیتونم یک خادم کلیسایی باشم که برنامه منظم مطالعه کتاب مقدسی نداشته باشم. من نمیتونم یک شبان باشم که آنچه را که من از کلام نگرفتم چطوری میتونم به دیگران انتقال بدم. مجبورم از این شاخه به اون شاخه، از این اینترنت به اون اینترنت، از این کتاب به اون کتاب، و در اصل فوکوس از روی کتاب مقدس برداشته میشه. عزرا در اصل یک نمونه خوب یک معلم کلام خداوند بود. فصل 7 رو اگه نگاه بکنی، فصل 7 آیه 9 تا 10 رو بخونم، میگه او سفر خود را از بابل در روز نخست از ماه نخست آغاز کرد و در روز نخست از ماه پنجم به اورشلیم رسید. از آن رو که دست نیکوی خدایش بر وی بود، زیرا عزرا دل خیش را به تفحص در شریعت خداوند و اجرای آن و آموزش فرایض و فرمانهایش در اسرائیل سپرده بود. دوباره میخونم، زیرا عزرا یک دل خود را به تفحص در شریعت خداوند، نه تنها دل خودش رو، یعنی دل یعنی چی؟ یعنی همه تمایلش این بود که بره بخونه، کندوکا بکنه، یاد بگیره و بعدا میگه و اجرای آن. موقعی که من کلام رو میخونم در زندگی خود من دیده نمیشه، چطور انتظار دارم عزیزی رو که بهش خدمت میکنم اون اجرا بکنه؟ میگه رتب خورده که من رتب کنم. موقعی که من خودم کارهایی رو انجام میدم چه انتظاری دارم طرف مثلا درس شفا و آزادی رو بدونه در کلیسا؟ موقعی که من خودم ده یک نمیدم چطوری میتونم به عزیزی بگم برادر من، خواهر من، شما میتونید ده یک بدید؟ موقعی که من در وجود خودم هنوز کینه و نفرت هست چطوری میتونم به عزیزی بگم شما باید در مسیح به قامت مسیح رشد بکنید؟ همه اینها رو ما به عنوان یک معلم خوب در عزرا داریم میبینیم. عزرا فصل 7 آیه 10 دوباره میخونم، زیرا عزرا دل خیش را به تفحص در شریعت خداوند و اجرای آن، نه تنها اجرا، و میگه و آموزش فرایض و فرمانهایش در اسرائیل سپرده بود. این دستوری برای همه ما که باید با جدیت کلام رو مطالعه بکنیم، در زندگی خودمون به انجام برسونیم، بعد به دیگران بدیم. پس این سه قسمت رو خواهشاً اگر یادداشت میکنید یادداشت بکنید که یک معلم خوب، یک شخصی که میخواد معلم خوب در کلام، معلم خوب کلام خداوند باشه، نیازی نیست شما بری دانشگاه بخونی. خیلی از عزیزان هستن فقط پوز دانشگاه رو میزنن، ولی خیلی از عزیزام هستن هنوز از یک دانشگاهی وارد نشدن. من عزیزای بسیاری رو میشناسم، دانشگاهی رو که داشتن حضوری نبوده، اما تفحصشون از کلام به این شیوه بوده: یک، مطالعه با جدیت مطالعه کردن، در زندگی خودشون به انجام رسوندن و به دیگران تعلیم میدن. این اون چیزیه که کلام خداوند طبق این آیه از ماها میخواد. و ما چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ باید این سه کار رو ما در زندگی خودمون انجام بدیم. یک، به تمامی دل کلام خدا رو به خوبی مطالعه کنیم. به تمامی دل، خداوند نمیگه نصفش، نمیگه 99%، میگه خداوند خدای خود را با تمام دل. دو، اون چیزی رو که از کلام میگیریم در زندگی خودمون اثبات بکنیم، بعد اون رو به دیگران انتقال بدیم. و امروز سوال من اینه: تو کدوم قسمت من ضعیفم؟ تو کدوم قسمت من ایمان دارم؟ ایمان دارم همه ما در قسمتی ضعف داریم که همه ما اگه ولمون کنن بهترین معلمیم، بهترین سخنران هستیم، بهترین واعظ هستیم، اما در قسمت اول و دوم مشکل داریم، مخصوصا تو قسمت دوم. چرا؟ چون تو قسمت اول هم مشکل داریم، کتاب خداوند رو، کلام خداوند رو داریم به صورت یک فال میخونیم، به صورتی مطالعه میکنیم. امروز مثلا من میبینم به چه چیزی نیاز دارم، این مشکل برای من پیش اومده، فورا میرم مثلا کتاب افسس رو میخونم، خوندم، ارضا شدم، فردا میام مثلا جوگیر میشم، میرم عزرا رو میخونم، پس فردا جوگیر میشم، میرم متا رو میخونم. اینطوری برادر و خواهر من، شما نمیتونید یک معلم خوبی باشید. چرا؟ چون هیچی از کلام خداوند نگرفتی. کلام رو باید روزانه خوند، در زندگی من و شما باید تأثیر بذاره، ما رو تغییر بده. بعد از تغییر ما میتونیم وسیله‌ای باشیم در دستان خدا، نه برای موعظه کردن، برای اون چیزی که خداوند از ما میخواد. به این میگن خواندگی. همه قرار نیست واعظ خوبی باشن، همه قرار نیست شبان خوبی باشن. شاید تعجب بکنید، شاید یک روزی خداوند به شما بگه شما باید خدمت کنید. خدمت شما اینه: هر کسی وارد کلیسا شد، پاشو بشوری، کفشاشو واکس بزنی، یا خدمت بکنی، بری دستشویی کلیسا رو تمیز بکنی. این شاید خدمتیه که خداوند از ما خواسته. این خدمت فقط این نیست بالای منبر بریم، پشت تریبون بریم و موعظه بکنیم. خدمت این نیست که دیگران رو نصیحت بکنیم. اتفاقا خدمت اینه اول خودمون رو نصیحت بکنیم و فروتن بشیم. اگر تو کلیسا اولین درس فروتنی رو یاد نگیریم، هیچ وقت ما یاد نخواهیم گرفت. همش دنبال دسیسه هستیم و با افکار انسانی خودمون میریم جلو. و قسمت دیگه که برای من خیلی جالب بود، تو فصل 9 رو اگه میخوندم، دعای عزرا رو من اول جلسه هم خدمتتون عرض کردم، میخوندم برای من خیلی جالب بود. تو کل این فصل 9 عزرا رو من یه طور دیگه میدیدم، و این بر درسیه که من یاد گرفتم که خادم خدا کسی که خدمت میکنه، کسی که معلمه، کسی که شبانه، کسی به هر شیوهی داره خدمت میکنه، موقعی که گناهی رو در کلیسا میبینه، گناهی رو در یک زندگی یک عزیزی میبینه، نباید فقط اون رو وادار به توبه بکنه. اینجا من عزرا رو اینطوری دیدم، یه خادم خدا بود، نه تنها برای گناهان خودش نگران بود و توبه میکنه، بلکه برای گناهان قومش و برای گناهان کلیسا نیز متأثر میشه، ببخشید قومش. و امروز اگر من و شما خادم خوبی هستیم، باید متأثر بشیم. و متأثر شدن این نیست طرف رو بکوبیم، اتفاقا برعکس. ما عزرا رو میبینیم موقعی که میشنوه قوم اسرائیل بار دیگه گناه کرده اند و با اقوام بیگانه دارن ازدواج کردن، داره چیکار میکنه؟ یک، جامه هاشو پاره میکنه، چاک میزنه، موی سرش رو، ریشش رو میتراشه و ماتم میگیره. امروز ماها چقدر ماتم گرفتیم برای دیگران، چقدر برای دیگران عشق ریختیم، یا برعکس چقدر برای دیگران پاپوش درست کردیم، چقدر پشت سر دیگران صحبت کردیم، یا برعکس خیلی کتاب مقدسی رفتیم با شخص، اون شخص صحبت کردیم. این اون چیزاییه که ما باید از عزرا یاد بگیریم. عزرا بعد از این گناهان قومش رو به صورت خیلی جالبی، هیچ وقت نمیگه من میگه ما، از کلمه ما استفاده میکنه و توبه میکنه. یعنی با اینکه اون گناه رو خودش شخصا تکرار نکرده، با اقوام بیگانه ازدواج نکرده، اما خودش رو از قومش جدا نمیبینه و اینجا از کلمه ما استفاده میکنه و همراه اونا توبه میکنه. در اصل این جمله رو از من به عنوان یک یادگاری داشته باشید که گناه به هر شیوهی باشه، چه تو زندگی خود اون خادم باشه، چه تو زندگی اعضای کلیسا باشه یا بیرون کلیسا باشه، گناه باید خادم مسیح رو محزون بکنه، نگران بکنه. هر جا گناه رو دیدید، دیدید اونجا یه گناهی هست و محزون شدی، اونجا جاییه که تو خادم خوبی هستی، اونجا جاییه که تو باید حس بکنی که من خادم خداوند هستم، چه گناه رو خودت انجام بدی، چه گناه رو دیگران انجام بدی. و یک خادم نباید خودش رو جدا از قومش بدونه و باید همیشه برای قوم خودش شفاعت بکنه. امیدوارم، میدونم این سری یه ذره بیشتر شد، اما بحث یه ذره عمیق‌تر بود. امیدوارم برای سری بعد نیز ازتون خواهش میکنم کتاب نهمیا رو بخونید. کتاب نهمیا با عزرا خیلی یکی هستن، مچ هستن. من ازتون خواهش میکنم 13 فصل بیشتر نیست، این هفته رو قرار بدید که همراه با مطالعه روزانه خودتون این کتاب رو نیز ادامه بدید.